بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بمناسبة بحث از وجوب اعلام نجاست برای کسی که دهن متنجس رو می فروشد، ایشون موضوع انحاء دخالت یک شخص در صدور عمل حرام از دیگری رو پیش می کشند. قبل از اینکه این صور چهارگانه دخالت یک شخص در صدور عمل حرام از دیگری را مطرح بکنیم، یه مقدمه ای رو ذکر میکنیم تا اون مطلب بیشتر روشن بشه. اما این مقدمه این است که به طور کلی علت تامه هر شیئی مرکب از سه جزء اصلی است. یکی مقتضیه، دوم شرط، و سوم مانع، یعنی عدم المانع. مقتضی یا سبب عبارت است از مؤثری که یترشح منه وجود المعلول، مؤثری که از او وجود معلول مترشح است، مثل نار که مقتضی احراق. شرط عبارت است از ماله دخل فی فاعلیت الفاعل او قابلیت القابل، چیزی که دخالت دارد در فاعلیت یک فاعل یا قابلیت قابل. مثلا مجاورت با آتش شرط تأثیر آتشه. تا این مجاورت نباشه آتش تأثیر در احراق نداره. ما له دخل فی فاعلیت، مؤثری که وجود معلول از اون مترشح می شود، یا ما یترشح منه وجود المعلول. شرط هم که معلوم شد. اما مانع عبارت است از ما یمنع عن تأثیر المقتضی اثره، چیزی که جلوی تأثیر مقتضی را میگیرد، نمیگذاره مقتضی اون اثری رو که باید داشته باشه ایجاد بکنه. مثلا رطوبت مانع تأثیر نار در احراقه. خب اینجا در واقع اگر علت تامه باشه همه اینها با هم تحقق داره، اگر علت تامه نباشه گاهی تأثیر به نحو مقتضیه، گاهی به نحو شرطیته، گاهی به نحو عدم مانعه. پس مجموعاً چهار نوع تأثیرگذاری داریم. یه وقت یه شیء علت تامه چیزی هست، یه وقت یک شیء مقتضی است برای شیء دیگر، گاهی یه چیزی شرط هست برای چیز دیگر، و صورت چهارم هم این است که گاهی یک شیء مانعیت داره برای تحقق شیء دیگر، لذا در اساس این که این تأثیر گذاری به این چهار صورته، اینجا هم مصنف اومده دخالت یک شخص را در صدور عمل حرام از شخص دیگر به چهار صورت تقسیم کرده. یعنی گاهی یک نفر علت تامه صدور حرام از دیگری است، گاهی کسی نقشش نقش مقتضی است برای صدور حرام از شخص دیگر، گاهی کسی شرطیت را برای صدور حرام از شخص دیگر داره، یعنی حالتش حالت شرطه، و گاهی هم نقش عدم مانع داره برای صدور حرام از ناحیه دیگری. به همین جهت بود که مصنف مدخلیت یک شخص در صدور فعل حرام از دیگری را به چهار صورت تقسیم کرد. اما اون فرضی که عرض به حضور شما دخالت یک شخص در انجام عمل حرام از ناحیه دیگری به صورت علت تامه باشه، مثل وادار کردن و اکراه بر حرام، منظور از اکراه بر حرام اون اکراه اصطلاحی که گاهی در معاملات و گاهی بر در بعضی از ابواب مطرح میشه نیست. اکراه یعنی به زور وادار کردنی که شخص مکره مطلوب الارادت و الاختیار بشه و قدرت تخلف نداشته باشه. مثلا فرض کنید کسی رو بگیرن، دست و پاش رو ببندن، دهنش رو باز کنن، به زور شراب بریزن تو دهنش، اون دیگه اصلا قدرت مخالفت نداره، خودش هیچ نقشی ارادی در این که این عمل حرام از او سر بزنه ندارد. خب اینجا تحقق فعل شرب خمر از ناحیه این شخص به وسیله اون شخص دیگر صورت گرفته که اون علت تامه این فعل حرام است. یه صورت در جایی که میگیم یه چیزی علت تامه است، در علت تامه تخلف معلول از علت محاله. دیگه اینجا این شخص که نمیتونه مقابل این کاری انجام بده، این عمل سر میزنه، هیچ قدرتی هم نداره. خب ما نهنفی که مسلم از این قبیل نیست، یعنی اگر فروشنده یه دهن متنجس به خریدار اعلام نکنه و اون برداره بخوره، یه فعل حرامی ازش سر بزنه، و این که از قبیل دخالت به نحوه علت تامه نیست که روشن. صورت دوم سببیت یا اقتضا، یعنی یک کسی مقتضی برای صدور حرام از شخص دیگر باشه، یعنی جزئیت در علت تام داشته باشه. مثلا اگر کسی گرسنه بیاد شخص دیگر به او غذای نجس بده، این غذا رو برداره بخوره، اینجا این شخص سبب صدور فعل حرام از این فاعل شده، بالاخره خوردن و اکل غذای نجس حرامه. خب این برداشته خورده این رو، کی سببش بوده؟ اون معطی غذای نجس. اما همه عامل و علت او نبود، این مقتضی شد برای اینکه او این کار حرام از این سر بزنه. خب این هم از حضور شما حکم به حرمت در مورد شده، همچون که در صورت قبلی مدخلیت به نحو علیت تامه حرام بود، مدخلیت به نحو سببیت و جزء العله هم حرام. خب اینجا ایشون میگن که ما نحن فی از این قبیله، یعنی فروختن دهن متنجس بدون اعلام از قبیل تأثیر مقتضی است، از قبیل جزء العله. خب اینجا هم ایشون میگه حرامه. حالا چرا اینجا حرام؟ حالا در عرض اول علت تامه بود، روشن بود، اینجا چرا حرام؟ این خودش مرتکب حرام شده با اراده خودش. میگه برای اینکه عرفن فعل به او مستنده، یعنی الان ازش سوال کنن چرا غذای حرام خوردی، میگه بابا من که بی تقصیر بودم، اون باعث شد. یعنی فعل حرام و صدور حرام منتسب به سببه، برای همین هم از که میگن سبب اقوای از مباشره. درست فرمودی؟ این هم صورت دوم. صورت دوم این که مدخلیت یک شخص در صدور حرام از ناحیه دیگری به نحو شرطیت باشه. خود شرط در اینجا به دو نحو علی وجهین. یه وقت یه کسی نه علت تامه صدور حرام از دیگری هست، نه مقتضی صدور حرام رو ایجاد کرده، قضا دستش نداده، ولی انقدر نشسته تعریف و تمجید کرده از این قضا تا انگیزه خوردن در او ایجاد شده. فرض کنید میدونسته این قضا نجسه، این گوشت مثلا غیر مزکاست، خب اینقدر نشست در وصف این قضا گفت که به قول معروف دهن این بنده خدا آب افتاد، این قضا رو برداش خورد. خب ایده دخالتش به نحو شرطیته. چرا؟ چون دایی و انگیزه در او ایجاد کرده، قضا رو دستش نداره. گاهی نقطه مقابلشه، یعنی اینقدر بدگویی میکنه از یه چیزی تا در قلب او یک تنفر ایجاد بکنه، هر دوش به نحو شرطیته. مثلا از یه عمل واجبی که باید انجام بده اینقدر میشینه سخن میگه تا او مثلا یه واجبی رو ترک کنه. بیکاری صبح پاشی از خواب ناز بری نمیدونم چه کار بکنی، یا مثلا اینقدر موانع و انگیزه های اینچنینی در او ایجاد میکنه که اینی واجبی رو ترک بکنه. خب ترک واجب هم حرام دیگه. خب این صدور حرام از این شخص به چه خاطر بود؟ برای اینکه اینقدر نشست عرض و حضور شما براش حرف زد که این واجب رو ترک. هر دوش یه چیز، هر دوش به نحو عرض به حضور شما، یکی از قبیل ایجاد دائیه، یکی از قبیل ایجاد انا. خب اینا هر دو یک قسمه، یک نحوه از شرط. یه نحوه دیگری هم از شرط هست و اون این که بعضی از مقدمات خارجیه صدور حرام رو براش فراهم بکنه. مثلا فروختن انگور به کسی که میدانه خمر درست میکنه. خب این الان انگور رو فروخته، اونم انگور رو خریده، این فی نفسه که اشکال نداره، ولی این شراب ساختنش مشروط به این انگور داشته باشه. دقت فرمودید؟ خب ببینید، حالا اونجا به هر حال از باب این که سبب غریبه اونو میگیم مقتضی، اونجایی که قضا رو میده دست طرف، این دیگه یک سبب غریبه برای این عمل. اینجا مقدمات به یه معنا اسباب بعیدن، و الا اگر اینجور باشه هر مقدمه ای ولو با چند واسطه باید بره داخل در مقتضی. یه همچین تفاوتی بین اینا هست که در مقتضی ما مقتضی و سبب منظورمون اون سبب غریبه، اون سببی که بعد از اون عمل حرام تحقق پیدا میکنه، ولی شرط که میگیم دیگه اسباب غریبه رو شامل نمیشه، مقدمات صدور فعل حرام. ولی خب همینجا هم میتونیم بگیم اینجایی که قضا رو میده به دست شخص اینم مقدمه است دیگه، تا این قضا رو نگیره نمیخوره که، پس اینم باید بشه مقدمه، بشه شرط. نه، اینجا همون قرب و بعد نسبت به صدور حرام در این عناوین به نظر ایشون تأثیر داره. خب پس اگر کسی دخالتش به نحو شرط شد، اینم عمل حرام انجام داده، آیا این کارم حرامه؟ ایجاد دائی یا ایجاد عناد در قلب این شخص، این عرض حضور شما مشکلی داره؟ میفرماد بله، اینم حرامه. و این قسمتی که بعضی از مقدمات خارجیه رو فراهم بکنه، مثل بیع عنب به کسی که او رو خمر میسازه، این رو میفرماید که ما بعداً تو بحث خودش این رو بررسی خواهیم کرد و اونجا هم میگم که بالاخره هم این شخص فروشنده معصیت کاره، هم اون مباشر در جای خودش بحث کن. نحوه چهارم این که دخالتش به نحو عدم المانع باشه. این عدم المانع مثل فرض کنید سکوت در مقابل مباشر فعل حرام، میبینه داره این حرام رو مرتکب میشه، خودشم نه سبب نه شرط هیچی نیست، او اصلا خودش رفته یک مقدماتی رو فراهم کرده داره حرام رو انجام میده، این میتونه جلوش تذکر بش بده، او رو متوجه بکنه، اما سکوت میکنه، هیچی نمیگه، حرام از او تأثیر صادر میشه، میتونسته مانع بشه اما مانع نمیشه، تأثیر به نحو عدم المانع. خود این عدم المانع رو هم میگن دو صورته، یه وقت مع الحرمت الفعلیه فی حق الفاعل، و اخرى مع عدم الحرمت الفعلیه فی حق الفاعل. این که مع الحرمت الفعلیه باشد مثل سکوت شخص از نهی از منکر، یه منکری در حق این فاعل حرمت فعلی پیدا کرده. یعنی چی حرمت فعلی پیدا کرده؟ یعنی یک کسی با علم به حرمت خمر، یعنی علم به حکم و علم به موضوع، این که این شرابه، داره این رو میخوره. خب وقتی کسی علم به حرمت شراب داره، نه جاهل به حکم، نه جاهل به موضوع، و داره این رو میخوره، این حرمت شراب در حق او فعلیت داره. خب این میتونه نهی از منکر بکنه، حداقل تلاش کنه یه مانعی ایجاد بکنه. خب اگر نکنه، سکوت بکنه، در واقع نهی از منکر رو ترک کرده. بالاخره نهی از منکر یه مانعیه برای صدور حرام، این رو ترک کرده. یه وقت هستش که نه، اینجا میگن حرام، اینجا میگن شرایط نهی از منکر اگر فراهم باشه و این نکنه حرام، ترک یه وظیفه واجب کرد. اما گاهی میگه حرمت فعلی در حق این فاعل تحقق پیدا نکرد، یعنی هنوز فعلیت پیدا نکرد حرمت برای این شخص. چرا؟ در چه صورت این اتفاق میفته؟ مثل اینکه این فاعل جاهل باشه، نمیدونه اینی که داره میخوره شرابه، جهل به موضوع داره، یه جهل به حکم داره، نمیدونه این گوشتی که داره میخوره گوشت یک حیوانیست که حرامه. خب اگر جهل به حکم یا جهل به موضوع داشت، حرمت اکل برای این شخص فعلیت پیدا نکرد. خب یه وقت میتوانست این شخص تذکر بده اما سکوت میکنه، عدم المانع به این نحوه. پس ببینید عدم المانع رو به دو نحو کردن، عدم المانع در برابر کسی که حرمت برای او فعلی شده، اینو میگن حرام، اینجا کسی نهی از منکر نکنه حرام. اما عدم المانع نسبت به کسی که حرمت در حق او فعلی نشده، مثل شخص جاهل، این میتونه با اعلام نجاست، با تعلیم حکم او رو از این حرام نجات بده، اما سکوت میکنه، هیچی نمیگه و باعث میشه این شخص حرام از این صادر بشه. صدور این حرام از این به خاطر این که این هیچ مانعی براش، حداقل یه بخشش مانعی در برابر او ایجاد نشد. خب این قسم یعنی قسم دوم، این محل بحثه که آیا این حرامه یا نه، آیا نگفتن به آدم جاهل حرامه، نهی نکردن انسان جاهل حرامه یا نه. و ما نحن فیه را اینجا میگه من هذا القبیل، یعنی ترک اعلام نجاست به خریدار دهن متنجس از این قبیل. و حالا دقت بکنید، شیخ ما نحن فیه را یه بار از قبیل قسم دوم قرار داد، یه بار از قبیل قسم چهارم. حالا چرا این کار کرد؟ اینو بخونیم تا ببینیم چرا این کار کرد. والحاصل ان هنا امورا اربعه، اینجا چهار امر داریم ما. احدها ایکون فعل الشخص علتا تامه لوقوع الحرام فی الخارج، فعل شخص علت تامه وقوع حرام در خارج باشد. کما اذا اکره غیره علی المحرم، چنانچه غیر خودش را اکراه بر حرام بکنن. البته عرض کردم این اکراه باید به حدی باشه که مکره مطلوب الارادت و الاختیار باشه. با اکراه اصطلاحی فرق میکنه. اکراه اصطلاحی چجوریه؟ بله؟ نه، میاد تفنگ میذاره بالا سرش میگه یا بخور یا میکشنه. اونجا مطلوب الاراده نیست، چون از هر خودش میره اون لیوان رو برمیداره میخوره، اونم اکراهه. اگر نخوره میکشتش، یعنی این شراب رو نخوری من میکشم تو. اونجا صدور حرام از این شخص به این شکل علت تامه نیست، یعنی این شخص علت تامه صدور حرام نشده. کسی که تفنگ میگیره بالا سر این شخص میگه برو بخور میکشمه، این علت تامه نیست، چون بالاخره خودش خودت پای خودش میره اون لیوان رو برمیداره و با اراده میخوره، ولی از تر. این اکراه اصطلاحیه. اما این اکراهی که محل بحث ماست منظور اکراه اصطلاحی نیست. این اکراه یعنی مطلوب الاراده و اختیار میشه اون شخص فاعل. اینه که تأثیرش به نحو علت تامه است. ولا اشکال فی حرمته و کون بذر الحرامه علی بل اشد. خب عمل حرام گناهش بگردن اینه بلکه شدید داره، چون علاوه ببنی ظلم هم کرده. جدا از این که باعث شده او حرام از ایش صادر بشه، یه ظلمی داره حقه او کرده، به زور وادارش کرده به یه کار. و ثانی ها ایکون فعله سببن للحرام، سبب مقتضی که من قدم الى غیرهی محرمم، مثل این که کسی یه حرامی رو تقدیم به دیگری بکنه، مثلا غذای حرامی رو، غذای نجسی رو بده دستش بگه بخور. و مثلهو ما نحنفی، ببینید ما نحنفی یعنی همین فروختن دهن متنجس بدون اعلام. و قد ذکرنا ان الاغوا فیه التحریم. چرا؟ لان استناد الفعل الى السبب اغوا، چون در اینجا واقعا سبب قوی تر از مباشه. و نسبت فعل الحرام الیه اولا، این که بگیم او باعث شد عرفاً، این اولاست. بعد یه شاهدی میاره ایشون، و لذا یستقر الزمان علی السبب دون المباشر. ببینید اگر فرض کنید که یه کسی یه سنگی داد دست یه بچه‌ای یا یه بزرگی یا یه چاقویی داد به او یا یه تفنگی داد به او، گفت برو فلانی رو بکش، خب یا گفت بویزن شیشه اینا رو بشکن، یه خسارتی وارد شد. خب یه نفر اینجا الان سنگ زده، یه نفر پول به این داده برو این کارو بکن، یکی میشه سبب یکی میشه مباشر. خب اون مالی که خسارت دیده، صاحب اون مال، ایشون میگه برای تعدیه خسارتش هم میتونه بره سراغ سبب، هم میره سراغ، هم میتونه بره به اختیار خودش، بره یقه مباشر رو بگیره بگه شیشه منو زدی شکستی پول منو بده، بره یقه سبب رو بگیره میتونه. منتها اگر رفت از مباشر گرفت، مباشر میتونه بره از سبب بگیره. خب اگر این جهت نبود، اینات فرمودی آیا این میتونست بره سراغ سبب؟ در واقع اینجا حتی اگر از مباشرم بگیره، مباشر باز بره سراغ چی؟ سبب. پس در حقیقت خسارت به عهده کیه؟ سبب. ببینید ولذا یستقر زمان علی سبب دون المباشر الجاهل. مباشری که نمیدونه فکر میکنه خونه خود این بنده خدا، ها؟ بعد میبینه نه، اینجا زمان به گردن کیه؟ بل غیر انه لا زمان ابتداءا الا علی، بلکه گفته شده هیچ زمانی نیست ابتداءا مگر بر سبب. این اضراب ما بعد اضراب با ما قبل اضراب فرقش چیه؟ ما قبل اضراب میخواد بگه ابتداءا میتونه به هر دو رجوع کنه، هم بره سراغ مباشر هم بره سراغ سبب، منتها مباشر میتونه بره از سبب بگیره اون خسارت. بعد از اضراب میگه بل غیر، که اصلا سراغ مباشر نمیتونه بره، از اول باید این آقایی که خسارت دیده بره سراغ سبب. بل غیر انه لا زمان ابتداءا الا علی السبب، یعنی اصلا سراغ مباشر نباید بره. این هم دهتش اینه که سبب اقبایت مباشر. از ثالث ان یکون شرطا لصدور الحرام و هازا یکون علی وجهین، احدهما ان یکون من قبیل ایجاد دائی علی المعصیه. بالاخره یه انگیزه ای در شخص این فاعل ایجاد میکنه، اما لحصول رغبتی ها در معصیه چه ترقیب شخص علی المعصیه. میگه این کار نمیدونی چه کار خوبیه چه کاریه، لذت بخشه، برو این کار رو انجام بده، اینقدر تعریف و تمجید میکنه، نیده به حرام بده این تقویت میکنه. و اما لحصول اناد من الشخص حتی یقع فی المعصیه، یا نه یک انادی رو در قلب این طرف ایجاد میکنه تا اینکه در معصیت واقع بشه، اینقدر مثلا چیز بهش میگه تا یه واجبی رو ترک کنه. خب ترک واجب معصیت دیگه. یا نه کسب به آلهت الکفار الموجب لالقائهم فی سب الحق عنادن، اینو اینقدر وادار میکنه میگه برو به این بت‌ها فحش بده، دشنام بده، اینم میره این کارو میکنه، موجب میشه اونام برگردن سب به حق بکنن، اونام عنادن. خب اینجا این کسی که اینو وادار کرده برو آلهت الکفار رو سب بکن و این عکس العمل داره و عکس العملش بالاخره وهم حقه، کی باعثش شده؟ اون کسی اینو تحریک کرده، دخالت هم به نحو شرط بود. بالاخره این اون چیز مهم نیست، وقتی سب کفار یک عکس العملی داشته باشه که اونا سب به مقدسات ما بکنن، طبیعتا باید از این ور یه مقداری نسبت به سب مقدسات کفار عرض به حضور شما با احتیاط برخورد کرد. اگه عمل شما باعث بشه اونا برگردن سب بکنن، این دخالت در صدور حرام به نحو شرطیه. او سب آباء الناس الموقع لهم فی سب ابی، این بره به اجداد و آباء یه طرح یه نفر فحش بده، خب این باعث میشه که اونام بیان به پدر این فحش بدن. فحش دادن به پدر این از حضور شما اشکال داره، خب باعثش کی بوده؟ خود این شخص. و ظاهره حالا در مثالاش البته بحثه، حالا مثلا سب پدر این خب یعنی فعل حرامیه، مثلا به عنوانی که سب به یه مؤمنه، مثلا سب فی نفسه یه عمل حرامه، سب به مؤمن، سب به مسلمان، و اگه کسی باعث این کار بشه دخالت میشه به نفع شرطیه. و ظاهر و حرمت القسمین، هم اونجایی که رغبت ایجاد میکنه، همون جایی که عناد ایجاد و قد برد فی ذلک ادتون من الاخبار. و ثانی ما ان یکون به ایجاد شرط آخر غیر الداعی. شرط یک اسم دیگه هم داره و اون اینکه یک شرطی ایجاد کنه به نحو غیر داعی. این اگر بخوایم به اصطلاح تفاوتش با فرض قبل کاملا آشکار بشه، ایجاد بعضی از مقدمات خارجیه فعل حرام. شرط دیگر غیر از انگیزه های قلبی، یعنی فراهم کردن مقدمات خارجی صدور حرام، که بیع العنب ممن یعلم انه یجعله خمرا و سیأتی الکلام فی. خب این تا اینجا سگه. حالا ببینید اینو دیگه حکمشو نگفتن، بعدا میگم. الرابع ان یکون من قبیل عدم المانع. ببینید قسم اول، صورت اول علت تامه بود، صورت دوم سبب یا مقتضی بود، صورت سوم شرط، و صورت چهارم عدم المانع. همون چهار صورتی که به طور کلی دخالت یک شخص یک چیزی در شیء دیگر و تحقق شیء دیگر داره، عیناً اون چهار صورت رو در صدور فعل حرام از دیگری هم بیان کرد. چی؟ برش بحث آخه اینجا، این که آیا اگر از قبیل انگیزه و رغبت و مثلا اینها باشه، اگر بشینه تعریف کنه، یا اونجایی که بشینه عناد مثلا درش ایجاد بکنه و او خودش ترک بکنه، این واقعا حرام یا نه محل بحث. الرابع ان یکون من قبیل عدم المانع و هذا یکون طارتن مع الحرمت الفعلیه فی حق الفاعل. این خودش دو صورت داره. عدم المانع یه وقت در حالتی است که این در حق فاعل حرمت فعلی شده. عرض کردم کجا حرمت فعلی میشه؟ وقتی فاعل عالم به حکم و عالم به موضوع باشه، که سکوت شخص عن المنع من المنکر، این شخص نهی از منکر نکنه. ببینید وقتی میگه منکر، منکر در چه صورتیه؟ که اون فاعل میدونه حکم را و موضوع را، یعنی منکری ازش سر میزنه، این بره جلوی او رو بگیر. بلا اشکال فی الحرمه به شرائط نهی عن المنکر، شکی نیست که این حرامه، منتها شرائط نهی از منکر باید باشه. و اخرى مع عدم الحرمت الفعلیه بالنسبه الى الفاعل. یه وقت هستش که حرمت هنوز فعلی نشده. کجا حرمت فعلی نمیشه؟ اونجایی که شخص جهل به حکم یا موضوع داشته باشه. که سکوت العالم عن اعلام الجاهل کما فی ما نحن فی، فان صدور الحرام منهم مشروط بعدم اعلامه. خب صدور حرام از این شخص مشروط به عدم اعلام اوست. اگه این اعلام بکنه این حرام، بالاخره حداقل امکان این که ما به تقلو خارجیش کار نداریم، ما از نظر شرایط همه چی رو فراهم کرده که از این صادر نشه. ببینید اینجا هم گفت کما فی ما نحن فی، هم صورت دوم گفت و مثل او ما نحن فی، هم اینجا داره میگه کما فی ما نحن فی. چطور میشه ما نحن فی هم از جنس صورت دوم باشه هم از جنس صورت چهارم؟ یعنی عدم اعلام نجاست به مشتری که داره این دهن متنجس رو میخره، یه بار از قبیل سببه، یه بار از قبیله عدم المانعه. اینو چجور حلش کنیم ما؟ چطور میشه از به اصطلاح هر دو قسم قرار داد؟ وقت اونجا در صورت دوم میگن لا اشکالتی حرمته، نتیجهش میشه وجوب اعلام. اما اگر صورت قبیل چهارمی باشه، ایشون در حرمتش اشکال کرده. اگر حرمت نداشته باشه دیگه اون وقت اعلام هم واجب نیست. خب چه بکنیم اینجا؟ بالاخره این از قبیل قسم چهارم یا دوم؟ ببینید جوابش اینه که در صورت دوم اینو ایشون متعرضم نشده، فقط برای اینکه این جهت روشن بشه من دارم عرض میکنم. اونجا در قسم دوم فرض اعطاء یعنی اعطاء دهن متنجس به جاهل، اونجایی که داره بهش اعطاء میکنه به نحو مقتضی میشه دخالتش، تکذیبه و تسبیب الالحرام هم میشه حرام. ولی اینجا اعطاء نیست، اینجا فقط به عنوان عدم مانع یعنی سکوت، سکوت در برابر ارتکاب صدور حرام، ارتکاب و صدور حرام. یعنی ببینید به عبارت دیگر دادن دهن متنجس به جاهل دو صورت داره، یعنی دو حیث داره، از یه حیث حرامه، از یه حیث دیگر محل اشکال و بحث. اون حیثی که حرامه اونجایی که اینو اعطا میکنه رو میده دستش، اونجایی که عرض حالا یا میفروشه فرق نمیکنه، اونجایی که حرام حرمتش محل اشکاله، در واقع این جهت مد نظر است که عرض حضور شما این اعطا نمیکنه، اون خودش داره اینو مرتکب میشه. پس ما نهنوی نه یعنی بحث وجوب اعلام بی، وجوب اعلام نجاست در موقع بی، کلن دادن دهن متنجس به دیگری و فروختنش خب اگر بدون اعلام باشه حرامه، چون میشه از قبیل مقتضی. اما اگه ببینه داره کسی دهن متنجس رو میخوره، اینجا بحثی که آیا اعلام واجبه یا نه، سکوت اشکال داری. خب این عرض موجود شما حالا در این صورت چهارم قسم دومش که اونجایی که حرمت در حق فاعل فعلی نشده، اینجا عرض موجود شما این آقا میتوانه سکوت کنه، میتوانه هیچی نگه تا این فعل از اون سر بزنه یا برش واجبه بگه. اینجا می‌فرماید که فیه اشکال و فهل یجب دفع الحرام به ترک سکوت ام لا، یا این وظیفه داره حرام رو دفع بکنه، جلوی تحقق حرام رو بگیره؟ چجوری میتونه بگیره؟ حرف بزنه، اعلام کنه، به سکوت رو بذاره کنار ام لا؟ یه دفع الحرام به ترک سکوت واجب نیست، فیه اشکال و یعنی فی حرمت سکوت اشکالو. چرا؟ یعنی که از یه طرف نگاه میکنی ببینی که این حرمت در حق جاهل فعلیت پیدا نکرده، نمیدانه، پس حرام فعلی نیست. خب اگر حرام فعلی نبود به یه منو منکر حساب نمیشه، منکر شرعی حساب نمیشه تا این بخواد نهیش بکنه. از یه طرف هم نگاه میکنیم خب درسته شرعا هنوز منکر محسوب نمیشه، ولی ما که میدونیم قبیح واقعیه، شرعا منکر نمیشه برای او، ولی منکر شرعی هست به حسب ثبوت، اما برای شخص جاهل هنوز منکر شرعی محسوب نمیشه. قبیح واقعی هست اما منکر محسوب نمیشه. پس نمیتونیم بگیم ها این شرع دخالت داشته در صدور حرام از او، چون حرامی نیست. پس از دو طرف که نگاه بکنیم این محل اشکاله. حالا بعد بحثش ادامه داره که خلاصه حرمتش پذیرش که مقداری مشکله. ما این صورت رو بگیم حرام سکوت کردن و این مدخلیت در صدور حرام داره، این از حضور شما محل اشکاله. این میگه نتیجه اسم که اعلام واجب نیست، اگه به این نحو باشه اعلام واجب نیست الا اینکه ما از خارج دلیلی داشته باشیم که در هر صورت این باید جلوش گرفته بشه، که حالا این توضیحی داره عرض میکنیم. چون امروز هم چهارشنبه است، ما این سنت ترک به خاطر اینکه این سنت ترک نشه یه روایت یک دقیقه ای میخونیم، یعنی روایت یک دقیقه بیشتر وقت نگیره توضیحه. امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه یه جمله ای دارن خیلی کوتاه، یه حدیث کوتاه رو گفتیم بخونیم که این خیلی پرمعناست مثل همه فرمایشات امیر المؤمنین. و اونی که میفرماید العاقلو یطلب الکمال و الجاهلو یطلب المال. عاقل کمال طلب میکنه، جاهل که مال طلب میکنه. این معلوم شه مال و طلب المال کمال نیست، کمالات چیزای دیگه است. کسی که عاقله تو این دنیا کمال طلب میکنه، دنبال کماله، چون اینه که براش میمانه و جاودانه است و در همیشه به اصطلاح دنیا و اون دنیا سربلند و با یک سرمایه نفیس و ارجمند زندگی میکنه. کمالات معنوی، کمالات اخلاقی، خب علم به شرط اینکه یک علمی باشد که موجب خشیت بشه، اینا کماله. مساعدت، معاونت، کمک کردن به دیگران، گذشت، ایناست که باید در زندگی ما جریان پیدا کنه. و الا اگر ما دنبال این باشیم که واقعا این منیت ها و خودخواهی ها رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، عبادت بکنیم، درس بخونیم، برای اینکه مثلا خودمون چیزی بشیم و کسی بشیم و سری تو کارها در بیاریم، این که کمال نیست. صورتا کماله ولی حقیقتا کمال نیست، این سقوطه. پس عاقل اونیست که کمال طلب میکنه و جاهل نادانه اون کسی که یعنی نادان میره دنبال طلب مال. نه اینکه مال بد باشه، اما اهتمام و طلب کردنش این نشانه جهل. الحمدلله.